عبارات بود، اما تهدید الغیبه فلا یمکن الاعتماد فیه علی کلمات اللغویین لاختلافها. و این روایت خوندیم دیگه، روایت عبدالرحمن سیاه هم خوندیم. اما الامر ظاهر، خب حضرت در روایت عبدالرحمن سیاه میفرمایند که الغیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی، و اما الامر ظاهر مثل الحده و العجله فلا. اگه یک امر ظاهر رو بگی، بگی فلانه خیلی تنده، خیلی تیزه توی برخورداش، یا عجله داشته باشه، فلا، ای اشکال ندارد. حالا این رو بعدم برمیگردیم به تفصیل مورد بررسی قرار میدیم. درسته که ظاهر عبارت ایه که حدت و عجله گفتن ظاهرش ایه که عرض کنم خدمت شما چیز ندارد، بگه فلانی، آره ظاهرش ایه که موضوع غیبت محقق نشده، یعنی حضرت دارن استثناء از موضوع میکنن، ولی به ظاهر عبارت که میگن فلا معلوم میشود که از حکم هم دارن چیکار میکنن؟ استثناء میکنن. وقتی دارن از حکم استثناء میکنن، پس معلوم میشود این کار کار حرامی نیست. پس این داره فرض متعارف رو داره بیان میکنه که شما این امر ظاهر رو داره میگی که مما ستر الله علیه نیست، و قصد ایذائش هم نداری و قصد مسخره کردنش هم نداری. یه خصوصیت ظاهر رو بیان میکنی که قصد ایذا یا قصد مسخره کردن طرف مقابل رو نداری. اگر قصد تمسخر داشته باشی، از باب تمسخرش کار میشه. یه موقعی به شما میگن که مثلا فلانی چجوریه، مثلا میگه فلانی، مثلا میگن که بیا برو کار رو انجام بده، میگه فلانی قدرت بدنیش زیاد نیست، یا میگه فلانی نحیفه نمیتونه کارش سنگین انجام بده. اینجا قصد نداره که واقعا ایذاش کنی، یه امر ظاهری نسبت به قدرت جسمانی. وقتی هم اینو بشنوه ناراحت نمیشه، میگه فلانی لاغره. یا مثلا ولی در جایی که یه خصوصیتی باشد که اون ناراحت بشود که عرفاً داری عیب جویی میکنی، مثل میگه فلانی همه مثلا لاغری رو در مقام عیب جویی بگی، بگی اصلا به خودش نمیرسه، خیلی لاغره. خب در مقام عیب جویی اگر این مطلب رو بگی، خب ناراحت میشه، از باب عیب جویی کردن از مؤمن میشود حرام. خب نداره، ولی حالا میگم دیگه، خیلی وقت در مقام دلسوزی گفتم که توضیح دادم که شیخ خیلی وقت در مقام دلسوزی شما یه چیزی رو میگه در مقابل ناراحت میشه. و قریب من ذلک صحیح داوود ابن سرحان سأل، خب صحیح داوود ابن سرحان من نوشتم بخونم عبارتشو، سأل دو ابو عبدالله علیه السلام عن الغیبه، حضرت میفهمن هو ان تقول لاخیک فی دینه ما لم یفعل. نکنین ایتی که اول روایت رو بعد ازش بگذرید، چون در روایت دیگه این رو تبدیل کردن به تعریف کردن ازش به تهمت، گفتن که تو همین ادامه روایت چیزم فکر میکنم هست، این عبارت رو ببین، همین روایت عبدالصحیح رو پیدا میکنید، فکر میکنم ادامه همین صحیح عبدالرحمن سیاه هم شاید یه تیکه دیگه داشته باشه. از اونجا بفرماین اگر چیزی رو بگی که اصلا درش نیست فقط اتهمته. حالا روایت نگاه کنید پیدا میکنید. خب تو این روایتی که الان دارم میگم صحیح داوود ابن سرحان، حضرت میفرماین که ان تقول الاخی غیبت، اینه که در مورد برادر چیزی رو بگی، فی دینهی مالم یفعل، در مورد دینش چیزی رو بگی او انجام نداده است. این رو تو روایت دیگه تبدیل به تهمت کردن، این برام مهم نیست، ادامشه. و تبص علیه امرن قد ستره الله علیه لم یقم فیه حد، لم یقم فیه حدون. معذرت میفرمایند و پراکنده بکنی در مورد اون برادرت امری را که خداوند متعال پوشانده، خداوند متعال اقامه حدی بر او نکرده است. کسی که دزدی میکنه اگر آشکار بشه دستشو قطع میکنن، اگر پنهان بشه اقامه حد نمیکنن. کسی که عمل خلاف انجام میده اگر آشکار بشه برش حد میزنن، اگر پنهان باشه عرض کنم که برش حدی خداوند متعال جاری نمیکنن. یعنی خداوند متعال کنایه از اینکه خداوند متعال آشکارش نکرده. یه کسی که دروغ میگه یا غیبت میکنه اگه آشکار بشه حاکم شهر میتونه تعذیرش کنه، اگر آشکار نشه حاکم شهر نمیتونه تعذیرش کنه. خب این دو تا عبارت، روایت عبدالرحمن ابن سیابه، روایت صحیح داوود ابن سرحان، دو تا سه تا روایت دیگه هم هست که اخبار مستفیضن که همین مضمون رو دارن، و خب مرحوم شیخ هم همینا رو میپذیره، ای رو ملاک قرار میده، ظاهر و غیر و ظاهر بودن، و ایشون هم ازش استفاده میکنن. خب حالا یک مشکل سندی داره روایت، روایت سندی ابن سیابه یه دوتا مشکل داره، دوتا بحث رجالی رو اینجا باید باز کنم. ابن سیابه به خصوص توثیق نشده، ولی بعضیا به عنوان خبر موثق متشکرم قبول دارن روایت ابن سیابه رو. علتشون هم دو سه تا وجه داره. یه روایتشیه که ابن سیابه در اسناد کامل و زیارات اومده، فکر می‌کنم یک جلسه کامل و زیارات رو توضیح دادم، نه؟ خب این جزء اسناد بلا واسطه نیست، اسناد محل واسطه است. چون اسناد محل واسطه است اختلافه، اونایی که اسناد محل واسطه رو حجت میدانند، که من تا چند وقت پیش فکر می‌کردم، فکر می‌کردم دیگه از بزرگان الان کسی دین رو قائل نیستن، ولی همین چند وقت پیش توی درس حضرت آقایی رو گفتن و قائل شدن و گفتن ما همه اسناد کامل زیارت رو محل واسطه و بلا واسطه رو تصحیح میکنیم. خب کسی که از این باب تصحیح میکنه ابن سیاب قابل تصحیحه. بعضیا از این باب قائل نیستن، ما یه کبرای دیگه‌ای در روایات داریم اسمشو میذارن مشایخ الثقات. مشایخ الثقات صفان و بزنتی و ابن ابی عمیرن. در مورد مشایخ الثقات که مشایخ ثلاثه، این مشایخ ثلاثه یعنی صفان و بزنتی و ابن ابی عمیر، چون بسیار در مورد اینها که تاکید ویژه‌ای شده و اینها در روایت خیلی مورد اعتمادن، یه سری اثرات خاصی بر روایت اینها مترتبه. یکیش اینه که بعضی قائلن که اینها اگر یه روایتی رو عرض کنم مرسل بیارن، یعنی یه راوی بعد رو بندازن، بنا رو برای میذاریم که حتما اون فرد چی بوده؟ فرد ثقه‌ای بوده. مرسلات اینا رو حجت میتونن. بعضیا که مرسلات مشایخ الثقات رو حجت نمیدارن، خصوص ابن ابی عمیر رو حجت میدونن. حضرت امام جزو این دستن که میگن آ مرسلات ابن ابی عمیر حجته، به خاطر یه داستان خاصی داشته که ابن ابی عمیر کتابایی نوشته بوده با سند و اینا رو نقل می‌کرده، راوی بزرگی بوده، حکومتی هم میان میگیرنش، کتاباشو میده به خواهرش میگه اینا رو پنهان کن، 3 سال زندان میفته. از زندان که در میاد میره کتابا رو برداره، ظاهرا حالا یا دو تا نقله که تو دیواره که تو زمین که خاک کرده بوده، میبینه همه کتابا فاسد شده از بین رفته، لذا روایت تو ذهنش بوده ولی بعضی از راویا تو ذهنش نبوده. روایت او جایی که اطمینان داشته که خبر موثقه به صورت مرسل نقل میکرده. پس بنابراین بعضیا به مرسلات ابن ابی عمر تمسک میکنن. حالا بعضیا در خصوص نقل ابن ابی عمر میگن اگر ابن ابی عمر از یکی نقل کنه که آدم ضعیفی باشه به روایتش اعتماد نمی کنیم، ولی اگر آدم مجهولی باشه یا آدمی باشه که وضعیتش برامون معلوم نیست، ما به روایتش ما عمل میکنیم. یکی هست اصلا مجهول نمیدونیم کیه، یکی نه مجهول هم نیست، راوی شناخته شده ایه ولی ما نمیدونیم، بالاخره ثقه موثق نیست، توثیق نداره. در موارد میگن ما به خاطر اینکه ابن ابی عمر نقل کرده در خصوص ابن ابی عمر نقل میکنه عمل میکنیم. پس بنابراین ابن سیابه و الا موثق بالخصوص الا انه قد يتساهل من ناحیته اما لورودی فی کامل زیارات که توضیحش قبلا گذشته او لروایت ابن ابی عمر عن، چون ابن ابی عمر ازش نقل کرده که ادعی رو قبول دارن، یا یه روایه یک مبنای دیگه هم هست که بازی از اف از تا مبنای دیگه هست. اون مبناییه که در سند یونس وجود داره. یونس از اصحاب اجماعه، اصحاب اجماع 18 نفرن که 6 تاشون از اصحاب امام باقرن، بعضی هاشون مشترک امام باقر امام صادقن، بعضی هاشون 8 تا 6 تا دیگه شون هم از اصحاب امام صادق و امام کاظمن. این 18 نفر که معروف به اصحاب اجماع ان، البته در مورد یکی دو نفرشون اختلاف وجود داره که کیه، ولی عموما اینجوریه که همین 18 نفر رو اصحاب اجماع میدونن، حالا بعضی وقتا تو یکی دو تاشون جابجا میشن. این 18 نفر که جزء اصحاب اجماع ان، مرحوم کشی در موردشون نقل میکنه یه عبارتی رو که مرحوم شیخ توی عرض کنم خدمت شما خلاصه ای که از رجال مرحوم کشی نقل میکنه عبارت آورده. عبارت مرحوم کشیه که اجمعت طائفتو علی تصحیح ما یصح عنهم، طائفه اجماع دارن بر تصحیح آنچه به صورت صحیح از اینها به ما میرسد. در مورد این که مضمون این عبارت تصحیح ما یصح عنهم چیه اختلاف نظر وجود داره، چند برداشت وجود داره. تبیین بحث اصحاب اجماع دو سه جلسه تفصیلی بحث میخواد، من خیلی تو دو سه دقیقه خلاصتا نقل میکنم. خلاصه بحث اینه که بعضیا گفتن مراد از تصحیح ما یصح عنهم یعنی چی؟ یعنی ما تصحیح میکنیم هر آنچه از اینها به ما به صورت صحیح رسیده. تصحیح ما یصح الینا عنهم یعنی اگر به سند صحیح یه روایتی از یونس به ما رسید، ما این روایت رو چیکارش میکنیم؟ تصحیحش میکنیم، دیگه به بالاش کاری نداریم. این روایت یه مضمونه. الا تصحیح ما یصح عنهم یعنی اگر اصحاب اجماع روایتی رو نقل کردن و این روایت به ما به صورت صحیح رسید، درست شد، ما این روایت رو چیکار میکنیم؟ حجت میدانیم، درست شد. خب الا تصحیح ما یصح عنهم یعنی الا تصحیح ما یصح الینا عنهم، آنچه که به ما به صورت صحیح از اینا رسیده. اگر این مبنا رو بگیم، همونطور که یه عده‌ای در این عبارت همین مجهول میفهمن، یعنی که دیگه اگر یه روایتی اصحاب اجماع در سند بود، اصحاب اجماع به بالا دیگه مهم نیست، ولو یک راوی مجهولی داشته باشه ما روایت رو چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. حالا اگر راوی ضعیفی بود اختلافیه، بعضیا میگن حتی اگه راوی ضعیف باشه از باب وثوق به صدور به حرف اینو عمل میکنیم، بعضیا میگن نه اینجا استثناء میخوره عمل نمیکنیم. درست شد؟ بعضی هم خواستن الان تسلیم های استحان هم وثاقت همه راوی بالا رو اثبات کنن که اثبات نمیشه، ولی این مبنای خوبیه که بگی علا تصحیح ما یسه عنهم، یعنی علا تصحیح ما یسه و الینا عنهم، چیزی که به صورت صحیح از اینا به ما رسیده، پس ما دیگه ما بعدش رو نگاه نمی کنیم. بنابر این مبنا چون یونس راویه که تو سند روایت هست، روایت ابن سیابه رو ما چیکار میکنیم؟ یعنی یونس داره با واسطه یا معل واسطه از ابن سیابه نقل میکنه، این روایت میشود حجت. بنابر این مبنای برداشت از اصحاب اجماع. ولی یه عده روایت جور عبارت جور دیگه میفهمن. علا تصحیح ما یصح عنهم، یعنی علا تصحیح ما یصح به اینها، یعنی هرچی از اینها نقل شده که بالاش صحیحه، یعنی ما تصحیح میکنیم. خلاصه مضمون اول بگم مراد چیه، بعد عبارت اینجور براتون معنی کنم. مرادیه که خود اینها آدمای ثقه، یعنی اختلاف درش نیست، اجماع طائفه وجود دارد که اگر یه چیزی به طریق صحیح از اینها به ما رسید، به طریق صحیح از اینها به ما رسید، یعنی که راوی قبل از اینها آدمای ثقه و صحیحی بودن. در مورد خود این 18 تا هیچ اختلافی در طایفه وجود نداره، همه قبول دارن که 18 تا آدمای ثقه‌ای هستند. این میشود یه معنای حداقلی، یعنی اجماع دارن طائفه تصحیح کنن روایاتی را که به صورت صحیح از اینها برای ما نقل شده، یعنی سند قبل تا اینها آدمای صحیحی هن، به صورت صحیح از این طائفه برای ما نقل شده، بعد ما میخواییم ببینیم که آیا خود اینها حجت هستن یا حجت نیستن. بعضی ها علا تصحیح ما یسه و انهم رو اینجوری معنی کردن. اگه اینجوری معنی بکنی، خب یعنی که خب بالایی صحیحن، خود اینها رو ما تصحیح میکنیم، ما تصحیح میکنیم روایاتی رو که از اینها به نقل صحیح نقل شده، یعنی سند اینها سند صحیحیه، تو خودشون وقتی شک داریم خود اینها رو تصحیح میکنیم، روایت رو به لحاظ اینها تصحیح میکنیم. این هم یه برداشته.
پس چرا اینجوری برداشته؟
چی؟
یعنی اگه واقعا این برداشت درسته، خودشون
نمیگن
چرا پس اینجوری بیان شده؟
نه، عبارت میسازه با این وجه هم میگه ما طائفه اجماع دارن که تصحیح میکنن آنچه که به صورت صحیح از اینها نقل شده، یعنی سند صحیح اگه اینها داشتن تو خودشون اشکال نمیکنن، طائفه اجماع دارن به تصحیح اینها.
یعنی
یه
وجه بیان ثقه
بودن این 18 احسن، نه ثقه بودن، اجماع بر وثاقت. فرقش یه که دیگه اصلا قابل خدشه نیست دیگه. آه. مثل عینون عینون زبطون زبطون زبطونه که برن میکنن. آه. تو بعضی ها اختلافه، نکنید اگه میخواد خوب بفهمید باید ابن قضایی رو درک کنید که چی میگه. ابن قضایی کسی بود که به بزرگان اصحاب ما زود خدشه وارد میکرد، خیلی تضعیف میکرد، خیلی تضعیف میکرد. الان لذا تضعیفات ابن قضایی رو متأخرین اعتماد نمیکنن، توصیفاتش میگن اگه کسی رو توصیف بکنه معلومه خیلی آدم خوبی بوده، ولی از اصحاب ما از بزرگان ما کسایی رو تضعیف میکنه خدا وقتی نگاه میکنه خندش میگیره که نجاشی کشی در موردش میگن زبطون زبطون عینون ثقتون، یه عالمه در موردش مد میارن، بعد ابن قضایی میگه که قطع عینفی یا قطع عینفی مذهبه. به خاطر ابن قضایی خیلی هم به قلوب و اینا اگه میدید اینها یه روایتی نقل میکنن که یکم توش فضایل ائمه هست، زود حمل میکرد برای اینکه خب یه آدم قالیه لذا نقلشون میکرد. نقلای تضعیفات ابن غزالی غالبا تضعیفات مذهبی اعتقادیه، نه از بابی که آدم دروغگویی بوده، نه که زود میدید فکر میکرد میگفت اینا رو قلوف میدید چیز میکرد. حالا به خاطری که میخوان مرحوم کشی میخواد بگه بابا دیگه امثال ابن غزالی هم در مورد 18 تا حرف ندارن، اینا خیلی دیگه آدمای صفه‌ای ان. خب پس این هم یه وجه اول اجتمال سند علی یونس لذی هو من اصحاب الاجماع که خلاصه شو براتون توضیح دادم. بفرمایید.
اگر خود این که واسطه نقل میکنن دیگه ثابت
میشه، خود
آدم که
توصیق اینقدر
قوی
در موردش
داریم از کسی که
موثق نبوده. آره، مطلب به عنوان شاهد نقل میکنه. بس من جزء کسی هم که میگم آقا هر خبر ضعیفی هم بالاخره یه جای به عنوان معید ممکنه کمک کنه. خبر ضعیف نمیتونه، شما الان مثلا دارم میگم که چی میگم، کسروی میاد یه کلامی رو برای شما یه کذاب دیگه میاد یه مطلب رو برای شما نقل میکنه مثلا از آیه مثلا آخوند خراسانی، درست شد؟ یه مطلبی نقل میکنه که اصلا شما احتمال که یه جعل کرده باشه یا تحریف کرده باشه خیلی زیاده. یه نامه نوشته، نامه جعلی، خب این به هیچ دردی نمیخوره. با این شما نمیتونی خیلی لغات رو معانیش تشخیص بدی، نمیتونی خیلی از اصطلاحات رو کاربردش رو بفهمی، نمیتونی فضای زمان آخوند رو خیلی وقتا بتونی تشخیص بدی. پس نقلها همیشه ممکنه معید باشه، ممکنه عمل مشهور در موردش پیدا بشه، هر خبری هم که شما را علاوه بر این که این روایت ضعیف نقل کردن به این معنا نیست که این روایتی که قد داری که یک آدم کذابی نقل کرده و روایت کذبه، نه، یه آدمیه که ما بهش اطمینان نداریم، ممکنه حرفش درست باشه، ممکنه غلط باشه دیگه، از این بابه شما نقل میکنی ممکنه درست باشه، ممکنه من یکی رو ثقه نمیدونم ولی را نفر بعدی رو بتونه تصحیحش کنه ثقه بدونه، مثلا روایت رو نقل میکنه ولی که ما ثقه نمیدونیم. اگه قرار بود تو تاریخ هر کسی فقط اونایی که خودش قبول داشت نقل میکرد که امروز دست ما هیچی نمیرسید. بناشون برای بودی که روایت هایی که مثل نقل میکردن اگر قبول نداشتن سنت چه خودشون عمل نمیکردن، شاید برای کسی که نقل میکنه اون ثقه بدونه. نه نه قطعا اینجوری نیست، همینه دارم مثال میزنم براتون که اینجوری نیست. گفتم شما خیلی وقتا از یک آدم اطمینان هم نداری ولی مطلبش هم نقل میکنی و میگی، اگر بله سند رو بندازی و بگی ممکنه شما بگی خلاف وثاقته، ولی وقتی میگی آقا زیدی رو به من گفت، من به شما میام میگم آقا من از آقای زید مطلب رو شنیدم، حالا دیگه صحت و سقمش به خود شما. یه احتمال، یه احتمال بعدی هم وجود داره که امام آمدنی عبدالله ابن سیابه رو از کن خدمت شما وکیل دادن، وکیلش قرار دادن در تقسیم اموال. بعد از اون جریان زید که اتفاق افتاد که عموی امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، زید آمد و قیام کرد و در اون قیام شکست خورد و کشته شد، حضرت یه کسی رو قرار دادن که یک سری از این خمس و وجوهات دست حضرت میرسه، حضرت به ایالات کسایی که با زید کشته شدن، یعنی خانواده های اونها رو سرپرستی کنه. وکیلی که به اونها پول میداد و اونها رو سرپرستی میکرد همین ابن سیابه بود. حالا یه سوالیه که آیا وکالت امام، یه از کبریات رجالیه که آیا وکالت امام علیه السلام مخصوصا وکالت در امور اقتصادی این میتونه وثاقت رو ثابت کنه یا نمیتونه وثاقت رو ثابت کنه؟ ممکنه کسی بگه آقا ممکنه عبدالله ابن سیابه آدم راستگویی نبوده ولی امام میدونستن که توی اموال اصلا اهل عرض کنم خدمت شما مسامحه نیست، تو مال کار خیلی آدم دقیقیه. همینجور که هست، شما الان برید توی شهرهایی که مثلا بعضی مثل یزد، شما میگید زرتشتی ها مثلا معامله میکنن، من اونجا بودم دیدم مثلا که مثلا وقتی میخواد مثلا طرف یک بنده بود میخواد خودش بنگاهدار بود میخواد ماشین بخره، این برای من نقل میکرد، میگفت ما وقتی یه زرتشتی میاد برای ما ماشین میفروشه اصلا سوال نمیکنیم، اصلا سوال نمی کنیم، میگفت چون هر چی میگه راسته، محال زرتشتی بیاد ماشین بفروشه دروغ بگه که مثلا عیب ماشین رو پنهان کنه، ماشینی که جلو میاد میذاره اول میگه این ماشین اینجوریه، ای عیبایی داره مگه خودش ندونه، بعد ماشین رو میگه قیمت بگو میگه. ولی میگفت برخلاف ایرانی ها که میگفت که من رفیق نزدیکم و بهش تهران بوده گفتم یه ماشین صفر کارخونه دارم، برو ماشین تحویل بگیر، 60 آروم آروم با زن بچت پاشو تا اینجا بیا ماشین تحویل بده، ماشین رو به من تحویل بردم بفروشمش، دیدم که چی شده، دیدم که این ماشین صدا میده، وقتی که بردم میبرد دیدم معلوم نیست با این ماشین کجا رفته که سر تا سر زیر ماشین اگزوز پاره شده که باز رفته دیدم حالا ماشینه که امانت. خب میگم این فرقه، مثلا یه مسلمون، من با یکی از اساتید چند وقت پیشم یه مطلبی رو نقل میکردم در مورد اینکه ادعای اسلام کرده بود، یه خانم که مسلمون شده بود به ظاهر، حالا جایی که استاد خیلی قرص محکم بهش گفتم، گفتش که کجایی، گفتم اروپایی، گفت خب دروغ نمیگه پس راست میگه، واقعا حالت قلبیش هم همین جوریه. میخوام بگم خب یه طبیعتیه دیگه، خب شما به هیچش اطمینان ندید ولی میدونید که اونا دروغ نمیگن سر مسائل کوچیک، حالا برخلاف اینجا که نگاه میکنه یه فیلم نشون میده توی یک ساعت 50 تا دروغ دارن، هم تو فیلم نشون میده دارن به هم دیگه میگن. خب میخوام بگم که افراد ممکنه با هم فرق کنن، تو امور مالی که کاملا منضبطه ولی ممکنه دروغ هم نگه، خب این کسی که تو امور مالی منضبطه ولی ممکنه مثلا دروغ بگه، این کسیه که عدالت نسبت به کار اقتصادی رو داره. ممکنه مبنای شما باشه که نه، چون امام میخواد اموال رو بده باید امین باشه، امین باید عادل باشه، پس بنابراین باید نسبت به وثاقت هم ملک عدالت داشته باشه. اول کونه وکیل الامام صادق علیه السلام فی تقسیم الاموال علی عوائل من قتل مع عمه زید، بر عائله کسانی که با عمش زید کشته شدن امام اینو وکیل قرار دادن که بره پولا رو اونجا تقسیم بکنه. و مع تنزل، اگه کسی دیگه خیلی دیگه عرض کنم خدمت شما مشکلی داشت که هیچ کدوم از اینها رو نپذیرفت. خب به اون صحیحه داوود ابن سرحان که من براتون خوندم تمسک میکنیم، حیث لا مشیت فی سنده ها الا من ناحیت المعلم ابن محمد فانه لم یوثق، تصدیق نشده، بل قیل فی حقهی در یک نجاشی در موردش میگه انهو مسترب الحدیث و المذهب، میگه مسترب الحدیث و المذهب، نه مذهبش مشخصه نه حدیثش و روایت خوبیه. ولی میفرماین که خب یه مبنای دیگه ایشون بیان میکنن دیگه، امروز 4-5 تا مبنای رجالی رو همه همشون خلاصه بگیم. نه کنید، ما در مورد توثیق دو تا مبنای دیگه داریم که بتونیم در مواردی که یک راوی وثاقتش به صریحه به وسیله تصحیح رجالی و توثیق رجالی به ما نرسیده بتونیم وثاقتش رو ثابت کنیم. یه راه اینه که این دو تا مبنایی که میگم دو تا مبنای کاملا متفاوته. یه مبنا کثرت روایت اجلا از یک فرده، خوب دقت کنید، یعنی اگر چند تا از آدمای بزرگ این کسرت روایت اجلا، یعنی این کسرتش مال اجلای توی فرض، یعنی اگه چند تا از اجلا 7-8 تا از آدمای بزرگ هر کدوم 3-4 تا روایت از یه نفر نقل کنن، میگن آقا آدمی که ضعیفه ممکن حالا یه نفر بره از یه روایت نقل کنیم، ولی اگه محل رفت و آمد اجلا باشه، بزرگان همه میرفتن دم خانه می اومدن روایت، یه موقعی هست شما میبینید مثلا حالا یه جایی نشسته روی مثلا منبری آی وای داستان نقل میکنه از یه آقای مثلا بیدابادی نقل میکنه، میگن آقا ما از آقای بیدابادی همچین جریانی رو شنیدیم، میگه حالا یه واسطه بوده یه داستان شنیدن، ولی شما نگاه میکنید دو تا داستان آی وحید نقل میکنه، دو تا داستان آی بهجت نقل میکنه، دو تا داستان آی تبریزی نقل میکنه، دو تا داستان ایبر، میبینه آقا همه بزرگان تو خونه آقا رفت آمد داشتن، میرفتن ازش صحبت میکردن، میگه بابا همچی آدمی نمیشه آدم بی خودی باشه که همه بزرگان، یه موقعی میگه آقا مثلا آی وحید از این نقل میکنه یه نفره، میگه آقا این آقا رفیقش بوده ولی آدم بزرگی هم نبوده، ولی نمیشه یه آدم کوچیکی در عین حال رفیق 10 نفر از مراجع بزرگ هم بشه، پس بنابراین اینکه با 10 تا از مراجع مختلف ارتباط داشته معلوم میشه خودش یه مرجع بزرگ محله اعتنا بوده که میرفتن و دم خونهشون اینها میامدن که همه ازش خاطره دارن. این میشود همون نکته ای که ما میگیم اگر اجلا چند نفر از اجلا از یه نفر روایت نقل داشته باشن، اینکه رجوع زیاد اجلا به یک نفر، اینکه اجلای متعدد به یه نفر رجوع کنن، این خودش دلالت میکنه که اون فرد آدم ثقه‌ای بوده. این یه مبنای در رجال که در واقع از باب تراکم ظنون ظن معتبر حاصل میکنه برای انسان به وثاقت یه نفر. یه راه دیگهش که اون مبنای کاملا متفاوته بیه اینه که ولو یک راوی ها یکی از اجلا یه موقع از یکی 3 تا روایت نقل میکنه، 2 تا روایت نقل میکنه، خب شما میگی آدم همینجوری دوست داره روایت شنیده از بابی که مثلا حالا ببینه مثلا چیز کرده نقل کرده که حالا شاید به یک دردی جایی بخوره، او آقا هم قبول نداشته، ولی یک کسی میبینید تو کتابش 80 تا روایت از اینکه نقل میکنه، یعنی او رو شیخ اصلی خودش قرار میده. شما نگاه بکنید در مورد علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی، علی توثیق داره ولی ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره، ولی شما میبینید مرحوم کلینی بیش از 2000 روایت، یه هشتم یه هفتم کتابش رو اختصاص داده به روایت ابراهیم ابن هاشم. خب میشود یه آدم مثل کلینی از یه آدم ضعیفی که اصلا مورد اعتماد نیست 2000 روایت نقل بکنه؟ این میشود کثرت روایت اجلا به این معنا که از اجلا. اینجا دیگه توجه کنید که ملاک با قبلی فرق کرد ها، خیلی رفت آمد زیاد اجلا مد نظر نیست، یکی از اجلا باشه ولی اکثار روایت از یه نفر داره، اینم بعیده که میگن یکی از یک آدم ضعیفی بیاد خیلی کتابشو پر از روایت ای بکنه. این میشود یه مبنای دیگه. و ما خب در مورد معلا همین جوریه، به خاطر که حسین ابن محمد اشعری که شیخ کلینی خیلی روایت نقل میکنه از این معلا ابن محمد، پس بنابراین معلوم میشود که این معلا ابن محمد حجت بوده و این مبنا رو آقای ایرمانی قبول دارن و خیلی هم قبول دارن. به نظر ما هم بعید نیست هر دوتاش، همین که اگر چند نفر از اجلا نقل بکنن، همین کثرت روایت اجلا، بهترین حالتش که خیلی برای آدم اطمینان حاصل میکنه یکی اکثار روایت متعدد از اجلا باشه، یعنی 4-5 تا از بزرگان ما همشون زیاد ازش روایت نقل کرده باشن، یکی دیگه آدم مطمئن میشه که آقا یه آدمی که این همه، این معلوم میشه که شیخی بوده که درس روایت داشته. کسی که 5-6 تا از اجلا ازش هر کدوم زیادم روایت نقل میکنن، یعنی این آقای شیخ بوده، مکتب درس داشته و انقدرم بزرگ بوده که همه اجلای ما پیش درسش میرفتن که هر کدوم ازش 20 تا روایت 40 تا روایت گرفتن و نقل کردن. این میشود همه کبرای کثرت روایت اجلا.
اما اینجا اشکالی که وارد به آقای ابن سرحان اینه که موثق نیستن، نه اینکه مجبورن، ولی وقت
نه
چجوری این با اون تعارضش اون عجب
میشه؟ اب نداره، این مضطرب المذهب نجاشی که خیلی مهم نیست برای ما، به خاطری که مضطرب المذهب اینا کلن تضعیفات مذهبی برای ما مهم نیست، آره، به خاطر که ممکن از باب همین مسائل باشه. مضطرب الحدیثی هم که درسته نجاشی داره نقل میکنه، ولی به این قرینه ای که ما در مقابل میبینیم برای چون میدونید نجاشی با اینا خیلی وقتا خیلی اختلاف داره دیگه، 200 سال 300 سال اختلاف داره دیگه، از اونهایی که قریبه به عصرش بودن ما میگیم آقا شهادت شهادت حسیه، یعنی که خودش انحسن دیده ای افراد رو کسی قصد نسقه نیستن. شما نسبت به کسی که 200 سال از شما گذشته میتونی شهادت انحسن بدی؟ حتی شهادت خیلی حتی قریب انحس هم نبوده. یه موقع در مورد شیخ انصاری و ساقت از شما میپرسن میگه آقا اینقدر شنیدیم دیگه نسبه نست که این قریب از حس شده، ولی در مورد مثلا الان من در مرحوم مثلا مرحوم سلطان آبادی خاتون آبادی ازتون سوال میکنم، حالا شما اسمش هم شاید تا حالا نشیده باشید، حالا یک بارم یک داستانی نقل میکنن از یه آقایی که مثلا یکی از بزرگان، من میگم آقای همچی معلوم نیست که دیگه میاد مثلا میبینین مثلا من میگم مضطرب الحدیثه، بعد شما نگاه میکنین مرحوم عاشق عبدالکریم مثلا ای تجلیل میکنه، ای اکرام میکنه، مثلا 50 تا روایت ازش داستان ازش نقل میکنه، خب معلوم میشه که خب این حرف من حدسی بوده دیگه، او قرینه توثیقش مقدم میشه.
یعنی بابا
ترجیح
این قرینه به اون بیان نجاشی اینه که خیلی
بیان نجاشی نه به لحاظ اهمیتی بیان نجاشی به خاطر فاصله احتمال میدیم که تضعیفش حدسی باشه، چون تضعیفش حدسیه، تضعیف حدسی نمیتونه در مقابل توثیق حسی مقاومت کنه. و چه توثیقی ما استفاده میکنیم؟ یه نحوه حسیه دیگه، چون این آقا داره ازش روایت نقل میکنه، شاگردش هم هست، پس این معلوم میشه وثاقتش رو حسن اعراض کرده. مرحوم نجاشی بعد از 200 سال آمده حدسن داره میگه آدم ثقه‌ای نیست، پس این مقدمه دیگه، همیشه همینجوری نیست. شما توثیق حسی رو بر عدم توثیق، هر کدوم هر وقت دوران بین حس و حدس باشه شما کدوم مقدم میکنید؟
حس مقدم. یعنی که مثلا این اکسال روایت یه جور توثیق حسی نسبت به اون کسی که موثق شناخته شده.
اکسال روایت توثیقه، داله بر توثیقه، اگه توثیق باشه توثیق شاگرد نسبت به استاد قطعا حسیه، درسته؟ چون این شاگردشه دیگه، ما نمیگیم اکسال روایت داله بر توثیقه، و داله بر توثیق توثیق شاگرد نسبت به استاد قطعا توثیق چیه؟ حسیه. ولی نجاشی بعد از 200 سال توثیقش تضعیفش تضعیف چیه؟ حدسیه دیگه. ای از بابه
سنم محمد
اشعری استاد شاگرد، آره دیگه، آره آره دیگه، میگه دیگه الا انه یمکن التساهل من ناحیته بعد اکثار حسین ابن محمد اشعری شیخ شیخ کلینی از روایت شیخ شیخ کلینی خیلی روایتش نقل میکنه، نگاه کنین وقتی روایتش نقل میکنه شاگردش دیگه
نمیتونه،
نه با واسطه نیست، اکثار روایت، نه میگه از روایت ان از خودش روایت نقل میکنه، حتی اگر با یه واسطه هم باشه بعدم درست میشه، میشه استاد استادش دیگه. بعدم مرحوم کلینی سندش غالبا 4 تا یا 5 تا دیگه، الان اینجا نکنید با دو تا واسطه دیگه، کلینی از شیخش، از شیخش، از محمد بن اشعری، از ابن سیاب، از امام صادق، 4 تا سند خورده دیگه. حالا روایت الان نگاه کنید، مگه روایت جورتون نیست؟ روایت ببینید معلوم میشه چیه. خب و اما اعتبار ای یکون ذکره بالعیب فی غیبته، خب بحث بعدی که مطرح میشه که آیا عیبی که باید نقل میکنیم حتما باید در غیبتش باشه، یا جلوی روشن بگیم صد غیبت میکند یا نمیکند. به نظر میرسه اصلا عرفن و لغتن هم مفهوم غیبت متقومه بر همینه که باید پشت سر بشه، هم آیه قرآن اشاره داره، هم روایات تصریح داره، هم عرض کنم خدمت شما از کلامات لغویین همی به دست میاد، میگن که پشت سرش حرف بزنیم. خب و اما اعتبار ای یکون ذکر او بالعیب فی غیبته فلتقوم مفهوم غیبت به و لربما تلمح الآیه الکریمه الی اعتباره، یک اشاره ای هم آیه کریمه به این به اعتبار پشت سر بودن دارد، و یادتون باشه توضیح دادم گفتم میت بودن تشبیه به چی شده؟ به فرض غیبت دیگه. حیث و وصفت الاخ به کونه میتا، آمده گفته که این مرده و ما ذاله و ما ذاله که الا لتشبیه غیابه المعتبر فی الغیبته به موته، و این معنی ندارد و چه شبه دیگه پیدا نمی کنیم مگر اینکه غیبتی که در نبودن و پنهان بودن مؤمنی که در تعریف غیبت صدق می کند، اصلا لفظ غیبت هم ظاهرش همیه که همیه دیگه، حتی شما میگه غیبت، غیبت یعنی که غیب، از غیب میاد، از پنهانی، یعنی جایی که او پنهانه و نیست کلامی رو بگی.
بفهم
اگه باشه بتونم از خودش دفاع بکنه بازم اشکال داره، از باب غیبت نیست ولی از باب
غیبت، یعنی میخوام عنوان غیبت یعنی باب
نه دیگه، عنوان غیبت به دفاع عدم دفاع نیست، بسی که پشت سر باشه اینجا باشه. وقتی در حضورش میگی ایذای مؤمنه، وقتی در حضورش میگی ایذای سر مؤمنه، ایذای سر مؤمنه، ولی که جلوی روی خودش باشه. آشکار کردن وقتی پشت سره، خب اونجا ایذای جلوی روی خودش، وقتی سر یکی رو آشکار کنی جلوی روی یکی میگه فلانی دیروز همچین کاری رو کرده، خب داری ایذای سر میکنی دیگه. لذا من گفتم عنوان ایذای سر یک عنوان مستقل از غیبته، به خاطر اینجا که ممکنه همین امر پنهانی رو پشت سرش بگه غیبت صدق بکنه، جلوی روش بگه ایذای سر باشه. و یا بگه ای یکون واضحا ان نفی صدق عنوان الغیبه این دفتراز الحضور لا یعنی نفل احسن نفی الحرمه، بعد قد تکون ثابته به شکل اقوال ثبوت ملاک تحریم الغیبه و زیاده. خوبه که این رو ما روشن بکنیم که این گفتیم عنوان غیبت هنگام حضور شخص و فرض حضور شخص نیست، به معنای این نیست که حکمش که حرمت هم هست منتفی می شود، بلکه بعضی وقتا ثابت است این حرمت به شکل اقوا، خیلی به صورت قوی تر هم حرمت ثابته. لثبوت ملاک تحریم الغیبه و زیاده، هم ملاک تحریم غیبت که ازای سره هست، هم ملاک دیگری مثل ایذای مؤمن هست. پشت سرش باشه ناراحت نمیشه، الان ممکن اصلا نفهمم ناراحت نشه تا ابد، ولی وقتی جلو روش میگه ایذای مؤمنه. و اما اعتبار ای یکون المذکور عیب، این که مذکور باید حتما عیب باشه یا نباشه، فیمکن استفاده دو من التعبیر، تعبیر مختلف، این که میگن انتبول فی، میگه آقا در مورد برادرت انتبول فی، این فی اشاره یعنی عیبی برش وارد بکنی، یا عبارت ستره الله علی، خدا اون چیزی که پوشانده، خدا بنابر این نداره که خوبی های افراد رو بپوشانه، خداوند متعال ساتر چیه؟ ساتر عیوب دیگه. یک بار شما شنیدید که یا ستار الحسنات، تو یه دعا دیدید که مثلا خدا متعال همیشه میگن یا ستار العیوب، بنابراین خداوند متعال ستر الله علی منظورش اینه که نسبت به اینکه اشاره به عیب داره. از آیه کریمه هم میشود همین رو فهمید، به خاطر اینکه اکل لحم اخیه به طور میتن کی صدق میکنه؟ وقتی شما بیای عیبشو بیان بکنی، اگر بیای حسنشو بیان بکنی بگی به به چه آدم خوبیه، میگن داره گوشتی برادر مؤمنشو میخوره، میگی چرا؟ میگه داره خوبیاشو ذکر میکنه. پس معلومه که وقتی خوبیارو ذکر میکنی صدق اکل لحم اخ صدق نمیکنه. خب و به هذا یتضح، ما حاصلش که روشن می شود که ان ذکر به ما لیس عیبا فضلا به ما هو کمالون، این چیزی رو که ذکر بکنی که عیب نیست، چی برسد به اینکه بخوای کمالش رو ذکر بکنی، اینها غیبت نیست. البته و امکان صاحبه کار حل ذلک، اگرچه ممکن صاحبش هم دوست نداشته باشه، ولی معنی نداره، حالا دوست نداره، فقط گفتم اگر ایذای مؤمن رو به این عرض عریضش بپذیریم، خب از او باب نباید بیان کنیم. این یک بحث. بحث بعدی که پیش میاد که خب ما در بعضی از روایات یه عنوانی رو داریم که عنوان مستقلیه، عنوان کراهت ذکر شده. حضرت چند تا روایت، یک روایت هم نیست، چند روایت، دو سه تا روایت از رسول، از بقیه هم هست. اما ما ورده فی صحیحت النبی فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعبی زر که قلت یا رسول الله و مل غیبه، از حضرت سوال کرد غیبت چیز، حضرت فرمودن ذکر و که اخا که به ما، از کنم توی بعض از نسخ ظاهرن یک رهو داره، حالا اینجا میخونیم به ما یک ره، شما ذکر کنی در مورد برادرت چیزی را که کراهت دارد آن چیز را، یعنی دوست ندارد. پس ملاک غیبت کراهت داشتن مغتاب است. کسی که غیبت می شود باید ببینیم نسبت به این فعل و کلامی که نسبت بهش نسبت می دیم، آیا کراهت دارد یا ندارد. اگه این آمدیم گفتیم خب پس بنابراین اگر خوبی رو نقل بکنی که او کراهت دارد، سه مصداقی عبارت قرار می گیرد، یعنی اینکه این قاعده‌ای که در این روایت آمده برش تطبیق میکنن. اشکالی که به این میکنن، میگن علاوه بر اینکه صحتش ممکنه بپذیریم، صحت سندش رو که تو سندش هم مشکل داریم، به لحاظ دلالی روایت تام نیست. به خاطر چی؟ به خاطر وقتی به عرف میگن ذکر کنی چیزی رو که دوست نداره، این منصرف به عیوب، منصرف به خوبی ها، اطلاق نسبت به خوبی ها ندارد عرفن. بعد میگن ذیل حدیث هم همینه، فهو علا تقدیر صحت سند منصرف است الا به ما الا ما یکره ذکره من العیوب. فلاح ذیل الحدیث در ادامه داره، حضرت فرمودن اعلم انک اذا ذکرته بما هو فی فقد اغتبته و اذا ذکرته بما لیس فی فقد بهته، بهتانش زدی. سوال، اگه کسی یه خوبی نداره، این خوبی رو براش الکی شما نقل بکنی، بهتان زدی؟ خب نه، پس به قرین مقابله معلوم میشه که اگه بدیرم پشت سر، چون حضرت ملاک گفتن یه چیزی رو اگه جلو روش بگی غیبت نیست، پشت سرش بگی غیبته، جلو روش بگی ببخشید، چیزی که درش نیست اگر بیان، اگر اون چیزی که بیان میکنی درش نیست بیان میکنی میشود بهتان، اگر هست میشود غیبت. خب این فرض رو یک مضمون رو گرفتن، یه مضمون رو بیان بکنی، همه مضمون اگر درش باشد میشود غیبت، نباشد میشود بهتان، پس باید یه مضمون باشه. اون مضمونی که بهتان میشود مضمونیه که مضمون بد باشه، عیب باشه، نه مضمون خوب. پس بنابراین در غیبت هم به قرینه مقابله همچنین مضمونی باید باشد. این هم استشهاد به زیده راجع. بله باز میگن عجل قد یحرم ذالک من جهت عنوان آخر غیر الغیبه که ایزا المؤمن مثلا، البته بناءً علی حرمته به عرضه العریض الشامل مثل المقام، اگرچه ما به شرط این که ما بگیم ایزا المؤمن مطلقا حرامه، ولی که شما خوبیاشو بگی که او از این کار ناراحت بشه. یه آدمی که خیلی دوست داره، دوست نداره مثلا خوبیاش تو جمع، حالا یا به خاطری که خیلی دوست داره تواضع کنه تو جمع گفته نشه، یا واقعا میگه خب اگه خوبیام همه جا نقل بکنن چشمم میکنن، مثلا به خاطر همین میگه دوست ندارم بگن همه جا پخش کنین من شاگرد اول مثلا مدرسه شدم، یا من نفر اول دانشگاه بودم، یا من اینجوری شدم، دوست نداره خوبیاش ذکر بشه. حالا اینجور موارد ایزای مؤمن صدق میکنه، و اگر صدق بکنه حرام هست یا حرام نیست.
مثلا کراهت داشته باشه و مسئول باشه، یا مثلا نسبت این دو تا
روایت چجوریه؟ نه، نسبت روایت یه که اون روایت معیار رو داره میگیره، میگه او چیزی که مستوره برش، درست شد؟ او چیزی که مستوره میخواد بدش بیاد، میخواد بدش نیاد، ملاک رو ستر قرار داده، درست شد؟ این روایت ملاک رو کراهت قرار داده، میگه میخواد مستور باشد و میخواد مستور نباشد. نه دیگه، حالا بحث کراهت همینه دیگه، اون مستوری که بحثیه که مما ستره الله علیه رو ما گفتیم ستر الله علیه، یعنی اون امری که خوب نیست، یعنی ظاهر ستر الله علیه یکی امری که خوب نیست، درسته؟ این روایت چه بدش بیاد چه بدش نیاد، حالا بدش نیادش فعلا تو روایت کار نداریم، بحثش سر اینه که آیا او امر ستر الله علیه یعنی چیزی که بدش بیاد، حالا بعد بیان میکنیم که اگر کسی از گفتن عیبش بدش نیاد غیبت هست یا غیبت نیست، و همین ستر الله علیه تمسک میکنیم، میگه مطلقه. ما ستر الله علیه رو بگی چی بدش بیاد چی بدش نیاد، حالا رابطش با روایت بد میسنجیم. فعلا ما توی حیث خاص خودمون مد نظرمونه که باید عیب باشد یا عیب نباشد. این روایت میگه چیزی که بدش بیاد، چیزی که بدش بیاد مطلقه، چه عیب باشد چه عیب نباشد. باید این روایت هم مثل اون منصرفش کنیم، بگیم شامل فقط عیب ها باید بشه. به قرینه ذیلش داریم بحث میکنیم، میگیم در ذیل روایت به قرینه بهتان معلوم میشه باید عیب باشه، پس مراد از ذکرته به ما هو فیه فقط اغتبته معلوم میشه این کراهتی که حضرت غیبت رو تعریف کردن به کراهت، یعنی این هم چیزیه که عیب باشه، حسرو شامل نمیشه. فعلا از این حیث داریم بررسی میکنیم، ولی از حیث ای که آیا کراهت درش دخیل یا دخیل نیست رو بعد برمیگردیم بررسی میکنیم، کراهت رو منتفی میکنیم، میگیم چون اون روایت صحیح السند، این روایت سند صحیح نیست، پس نمیتونه تخصیص بزنه.
مثلا یه جور
ازائه یا سر هم هست، نه ستر ازائه سره، ولی سریه که بدیه که نمیخواد خوب بشه، یعنی خداوند تعالی هیچ ابایی از این نداره که خوبی های افراد آشکار بشه، بدی ها میگه باید پنهان بمانه، به عنوان
یه قید دیگه برای این که مثلا قابل غیبت بکنه، یعنی این که خدا اونو پنهانش کرده
مردم
نمیدونم، ولی من با گفتنم دارم بیانش میکنم و اونو آشکار،
این که همه معنی اصلش هست. چی قیدی بیان کردی؟ گفتن باید در غیبت ازائه سر باشه، حالا او که بحث بعدی، حالا اصلا دنبال اون نیستیم، دنبال عیب آشکار که نیستیم، او رو بعد باید بگیم یکی یکی اینا بررسی میکنیم، بعد داشتیم یکی یکی بررسی میکردیم، الان دنبال ای بحث هستیم که ببینیم فضل هست یا بعض نیست، او بحث بعدی که بعد الان میخوایم مطرح کنیم. اما نسبت به این که آیا عیب باید مستور باشه یا عیب ظاهر رو هم میشود در موردی که یک چیزی که ظاهره غیبت صد میکنه یا قید نمیکنه، صریح دو تا روایتی که ما خوندیم، صریح هر دو تا روایتی که غیبت باید اون چیزی باشه که روایت این سابقتا، یعنی همین موردی که گفتیم، هم صحیح داوود ابن سرحان که من از خارج خوندم، هم صحیح عبدالرحمن ابن سیابه، در هر دو تا روایت تصریح شده که غیبت او چیزیه که خدا پنهان کرده، او روایت تصریح داشت و عمل حده و العجله و عمل امر ظاهر مثل الحده و العجله فلا، درسته؟ خب پس بنابراین این نص دیگه، چون نص داره تا روایته، میگیم نسبت به امر ظاهر غیبت صدق نمی کنن مگر از باب اکراه باشه یا از باب ایزا باشه یا از باب سرزنش باشه، یک عنوان حرمت دیگری باشه، ولی عنوان غیبت صدق نمی کنن. این نکته هم میگن شما ممکنه بگید اینقدر دوام کنید سری که عنوان غیبت صدق بکنید و صدق نکنید چه اثری داره؟ نگاه کنیم اینا زو اثر، خیلی وقتا ممکنه شما از روایت استفاده کنید که ایزا مؤمن گناه کبیره نیست، ولی غیبت کردن گناه کبیره است. بعد اینها تو فقه خیلی اثر داره، کسی که یک بار مؤمن رو اذیت کرده و کسی که یک بار غیبت کرده. خب اگه گفتی آقا یک بار انجام داده گناه کبیره است، با یک بار انجام دادن از عدالت ساقط میشه، از عدالت که ساقط شد نمیشه نماز خون، نمیشه قاضی بشه، نمیشه امام جماعت بشه، پشتش نماز نمیشه خون، قاضی نمیتونه بشه، شهادت چه نمیتونیم قبول کنیم و قصة الهازا. ولی اگه گفتی عنوان غیبت برای صادق نیست، عنوان ایذای مؤمنه و ایذای مؤمن رو جزء گناهان کبیره پیدا نکردیم، در این صورت چی میشود؟ با یک بار انجام دادن از عدالت ساقط، بس اثر داره. گهی بحث میکنیم که غیبت به فتوای ما صدق میکنه یا نمیکنه، این زو اثره. یا بالاخره حرامه چه غیبت باشد چه غیبت نباشد. اما اعتبار کن العیب مسورا فهو صریح روایت این سابقتن، و اما اعتبار وجود سامع چی؟ فلان کشف العیب المسور لا يتحقق الا بذلك. شما پیش خودت هی میشینی عیبای مادر شوهرت رو یکی ردیف میکنی که این کارو کرده، به من اجاره کرده، فلانو هدیه نداده، فلان مجلس نگرفته. خب اینا رو که تا وقتی پیش خودتون باشه من این ندارد. حالا این که کلا آدم باید نسبت به افراد گذشت داده باشه، دیدشو خوب بکنه، این مشکل نداره، این خوبه، ولی به لحاظ غیبتی شما عیبشو آشکار نکردی در جایی. خب حالا بعد یه بحث دیگه ای داریم که اگر دو نفر هستن هر دو تای عیبو میدونن، مثل اینکه شما همسرتون هم میدونه که بالاخره این اتفاقات رو مثلا فلانی در حق شما انجام داده، به او گفتن چی؟ به او گفتن از باب ازائه سر نیستش که بخوای بگی که ازائه سر شد، چون طرف مقابل میداند. ولی حالا اگر تمسخرش میخوای بکنی، میخوای عرض کنم خدمت شما تعییرش بکنی، همه اینها اشکال داره، ولی اگر غیر ای باشه من این نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. شاید دیگه عیب آشکار از باب عیب چیز نباشه، ایذای مؤمن نباشه،
از ایذای مؤمن باشه
شنونده ایذای مؤمن باید امر نفس بدن، امر نفس منکر کنی، نباید واسه تو مجلس حرامه.
مثلا میگن که اینو همه میدونن، این عیب چطوری
همه باشه مون لازم نیست بدونی، عیب دیگه ناراحت میشه، عیب دیگه همه میدونن، هم شما بگی بعدم ناراحت میشه.
یه جوابی خیابون کردی در واقع صحبت
از باب عیب نه، ولی از باب ای که مسخره بکنی یا تغییر بکنی. آره اگر شما حق داشته باشی به مسخره امر معروف نهی از منکر بکنی از او با، و الا اگر نه نداره که چه 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 کار داشته باشی.
مثلا پنهان بودن
نسبیه،
یعنی مثلا توی جمعی ممکنه همه بدونه،
بله بله، یک نفر هم که نمیدونه، یک نفر که نمیدونه ازای سر میشه، نکنه معیاریه که ازای سر میشه، یک نفر هم که نمیدونه کافیه دیگه.
خب معمولا شنونده نمیدونه که داره بهش میگه.
آره آره، نه بعد وقتا یادآوری میخوام بکنم، عموما میگم مواردش کم پیش میاد، بله عیب ظاهر رو وقتی شما دوباره داری بیان میکنی میخوای مسخرش کنی، میخوای اذیتش کنی، خیلی وقتا از باب مسخره کردن بیان میکنن.
ابن سرحان مستقران
امام میدون قدوت
واسطه حسین ابن محمد
اشعری. نه سند رو بخونی، سند از
اول
بخونی، سندش
با ابن سرحان
نیست، ناحیت معلاب
محمد
مشکل داره. حالا نگاه کنی سند رو جلسه بعدی. یا